اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام علیکم. بحثمون دیگه به اواخر بررسی مبنای کشف و نقل رسید. عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری 4 دلیل بر مبنای کشف رو بحث میکنن و هر 4 تا رو نقد میکنن. دلیل اولشون که اوفو بالعقود بود، به 3 بیان مطرح شد، هر 3 بیان مورد نقد قرار گرفت. در دلیل دوم باز مرحوم شیخ انصاری 3 اشکال رو با فاصله بیان کردن که رسیدیم به اشکال سومشون. اشکال سوم این بود که فرمودند ما اگر بپذیریم برداشت عرفی مبنای کشف هست، شارع هم مبنای کشف رو امضا کرده، ولیکن یک مشکل عقلی وجود داره اینجا که ما نمیتونیم قائل به مبنای کشف بشیم. برای توضیح اون مشکل عقلی عرض کردیم یک مقدمه فلسفی با عنوان استحاله انقلاب رو توضیح دادم خدمتتون، که انقلاب و دیگرگونی چیزی که واقع شده و معدوم شده و تمام شده ممکن نیست. روز شنبه بیع فضولی محقق شد، این که روز دوشنبه اجازه مالک بخواد تأثیر بذاره در اون عملی که روز شنبه انجام شده و ناقص بوده و تمام شده، همون رو بخواد تکمیل کنه، شدنی نیست. این انقلاب در ماهیته. ماهیت بیع چی بود؟ یک ایجاب و قبول بدون رضایت مالک بود. نمی شود بیع بدون رضایت مالک محقق شده است الان اجازه بعدی بیاد اونو تکمیلش بکنه، اسمش بشه بیع با رضایت مالک، ماهیت این بیع انقلاب و دیگرگونی پیدا کند. همچین چیزی ممکن نیست، توضیحات جلسه قبل دادم. بعد خب چطور شیخ انصاری می فرماین اگر شارع هم امضا کرده باشند معقول نیست؟ و وقت شارع امضا کرده یعنی چی معقول نیست؟ یه مقدمه به این جهت توضیح دادیم، بحث دلالت اقتضا. انسان گاهی ظاهر کلام یک عاقل عادی رو نگاه میکنه یا ظاهر کلام شارع و مولای حقیقی رو نگاه میکنه، میبینه ظاهرش معقول نیست، قابل پذیرش نیست. خب به دلالت اقتضا متوجه میشیم یک چیزی محذوف در این کلام متکلمه که قطعا مقصود گوینده و متکلم بوده، اما به هر جهتی اشاره نکرده، تصریح نکرده بهش در الفاظ. اینجا هم میگیم که خب وقتی معقول نیست انقلاب که روز شنبه ایجاب و قبول و بیع این ماهیت بدون رضایت و اجازه محقق شده، روز دوشنبه این اجازه منتقل بشه، این ماهیت رو عوض کنه، یک چیزی به این ماهیت اضافه کنند، به ایجاب و قبول یه اجازه ای رو اضافه کنه. گفتیم این انقلاب، همچین چیزی شدنی نیست، ولیکن به دلالت اقتضا کشف میکنیم که اینجا منظور شارع این هست که این اجازه باعث میشود این عقد مؤثر باشد نسبت به آثار ممکن. یک کلمه آثار ممکنه محذوف اینجا، مثل اونجا که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام میگفتیم یه کلمه حکم در تقدیر است، لا حکم ضرری فی الاسلام، اینجا هم یه تعبیر آثار ممکنه در تقدیره و محذوفه، با دلالت اقتضا کشفش میکنیم. حالا برای توضیح این حرفشون یه مقداری عبارت رو بخونیم که مرحوم شیخ انصاری تعبیر میکنن از این به کشف حکمی، بعدش باز کشف و حکمی رو میان یا مبنای کشف رو مفصل در قالب 3 صورت و 3 حالت توضیح میدن.
دلالت اقتضا چه
با دلالت اقتضا.
بذارید من یه مقداری تخته رو
حالا اونجا یه مقدار شروع شده، دوباره این به یه فضولی رو تصویر بکنیم. اینجا شنبه به یه فضولی اتفاق افتاده، دو شنبه اجازه مالک اتفاق افتاده. مرحوم شیخ فرمودن اگر این اجازه مالک بخواد تأثیر کنه در این به یه فضولی و ماهیت او رو تغییر بده، بگیم این بیع فضولی بدون اجازه و رضایت بود. اجازه روز دوشنبه باعث شده همین ماهیت روز شنبه یک چیزی بهش اضافه بشود، بیع فضولی مع اجازه مالک بشود. این میشه انقلاب؟ ممکن نیست. خب چه کار بکنیم؟ اوفو بالعقود میگه همون عقد روز شنبه درسته دیگه، شارع امضا کرده عقد روز شنبه رو. آقای شیخ انصاری چرا شما پافشاری میکنید وقتی شارع امضا کرده بیع فضولی روز شنبه رو؟ چرا پافشاری میکنید میگید عقلا محاله؟ خب بعد چی میخواد بگه شارع؟ میفهمم به دلالت اقتضا میفهمیم که اجازه مالک کشف میکند از مؤثر بودن عقد، منظور از عقد همون بیع فضولی، نسبت به آثار ممکنه عقد. ما قبول داریم اوفو بالعقود میگه روز دوشنبه که مالک اجازه داد همون عقد روز شنبه درسته. خب اگر بگیم عقد روز شنبه درسته، یعنی یک نکته ای به این بیع فضولی اضافه بشود، رضایت بیاد اضافه بشه، این انقلاب ماهیت، این ممکن نیست. ولیکن به دلالت اقتضا کشف میکنیم که منظور شارع از این که میگه اجازه یه روز دوشنبه بیع فضولی رو مؤثر قرار میدهد، چه اثری رو بهش میده؟ این بیع فضولی کدام آثار رو پیدا میکنه؟ این بیع فضولی دوتا اثر براش میشه تصویر کرد. یکی نماعات، یا بگیم انتقال نماع به مشتری. اثر دیگرش انتقال ملکیت به مشتری هست. این دو تا اثر رو میشه برای معامله، یکی نماعات، یکی اصل مالکیته. شیخ انصاری میفرمایند به دلالت اقتضا میفهمیم که این بیع فضولی این اثر اول رو، یعنی انتقال نماع به مشتری رو داره، آثار ممکنه. اون چیزی که اون اثری رو که ممکنه ما به بیع روز شنبه بدهیم انتقال نماع به مشتریه. اما یه اثر دیگه هم اینجا وجود داره که اون رو ممکن نیست به بیع بدهیم. این بیع فضولی روز شنبه ممکن نیست انتقال ملکیت رو به وجود بیاورد، انقلاب پیش میاد. پس این انتقال ملکیت رو میذاریم برای دوشنبه به بعد. یک اثر از شنبه میاد، این انتقال نما از شنبه میاد، یک اثر از دوشنبه میاد. اون اثری که از روز شنبه میاد انتقال نما به مشتری، اسم اینو میذاریم کشف حکمی. کشف بودنش که روشنه دیگه. ما میگفتیم اگر از دوشنبه برگرده نگاهمون به روز شنبه میشه کشف. خب اینجا هم یه اتفاق افتاده دید، انتقال نما به مشتری رو از روز شنبه میپذیریم. خب پس یه کشف اتفاق افتاد، منتها این کشف کشف حکمیه، کشف حقیقی نیست. کشف حقیقی این بود که هر دو اثر از روز شنبه باشه. حالا که نصفش کردیم، یه دونه اثر گفتیم از روز شنبه، اسمش رو داریم کشف حکمی. این هم کشف نصفه و نیمه در حکم کشف. انتقال ملکیت به مشتری رو هم نقل دادیم به روز دوشنبه. پس مجموعه ای از مبنای نقل و مبنای کشف حکمی شو. این راه حل شیخ جان.
یه
دو تا اثر رو شیخ میگن چاره ای نداریم بعد جدا بکنیم. اگر این اثر رو هم بگیم از روز شنبه میاد شما که مشهور همینو میگن، باعث انقلاب در ماهیت میشه. اثر اول هم یعنی هر دو تا اثر رو بگیم از دوشنبه میاد، اینو بگیم. آخه اوفو بالعقود میگه به عقدی که روز شنبه منعقد شده وفا کن. خب چجوری وفا کنیم؟ اگر انقلاب ماهیت پیش میاد چه کار بکنیم؟ چرا شارع میگه اوفو بالعقود؟ نمیگه اوفو بالعقود بعد اجازت المالک، اینجوری که نگفته، گفته به عقد بی وفا کن. خب عقد بی شنبه است، چجوری وفا کنم بهش؟ شیخ میگه دو تا اثر وجود داره، نسبت به یک اثر مشکل عقلی پیش نمیاد، میگیم شارع گفته به عقد بی وفا کن. خیلی خب، از همون روز شنبه انتقال نما پیش آمده و درسته. از یه طرف میبینیم که اگر اجازه یه روز دوشنبه بخواد ماهیت بی فضولی رو تغییر بده، انقلاب و محاله. خب نسبت به این اثر انتقال ملکیت میگیم شارع نظر به این نداشته. اگر شارع گفته اوفو بالعقود، یعنی اوفو به آثار ممکنه عقود. روشن شد؟ این رو هم اشاره بکنم الان میام خدمتتون. نگاه کنید، لا ضرر و لا ضرار. اینجا چی گفتیم؟ گفتیم لا حکم ضرری، اینجوری بنویسیم، لا حکم ضرری فی الاسلام. حالا در محل بحث ما یه اوفو بالعقود داریم، اوفو بالعقود. این اوفو بالعقود در واقع چیه؟ دلالت اقتضاش چیه؟ میگه اوفو به آثار ممکنه للعقود، اون آثاری که ممکن هست رو شما مترتب بکنید. اینجا اثر انتقال نما ممکنه، هیچ مشکلی پیش نمیاد، میگیم از شنبه بوده. اوفو بالعقود رو چشممون به همون عقد روز شنبه عمل میکنیم، میگیم نماعات سودها مال مشتریه، ولی نسبت به این قسمت باعث انقلاب در ماهیت میشه، اینو دیگه عمل نمی کنیم، میگیم اوفو بالعقود شامل این تیکه نمیشه، انتقال ملکیت از روز دوشنبه میاد.
چرا باعث
انقلاب ماهیت؟ خیلی روشنه که باعث انقلاب ماهیت میشه، به خاطر اینکه اینجا ما چی داریم؟ فقط ایجاب و قبول داریم، ایجاب و قبول بدون اجازه و رضایت. خب بعد شما میخواید بگید اجازه یه دوشنبه باعث میشه این ایجاب و قبول یه چیزی بهش اضافه بشه، گویا معل اجازه بوده است. خب بعد دیگه نه دو تا اجازه، نه میگیم این ایجاب و قبول بدون رضایت بوده، الان تبدیل شد به مع رضایت. خب چجوری دوشنبه میاد عمل قبلی رو، ماهیتی که بدون رضایت محقق شده رو شما دارید دستکاریش میکنید، انقلاب پیش میاد، دیگرگونش دارید.
این انتقال
ملکیت
بعد انتقال ملکیت
نمیشه که دوشنبه و نوشنبه
برشن. خب
شیخ توجیهش هم، خب شیخ خمساری میگن که با قضیه انقلاب چه کار میکنه؟ یا هر دوتاشو نگاه کنید، دو تا گرفتاری ما داریم، دو تا بنبست ما داریم که بعد حلش بکنیم. یه بنبست اینه که اوفو بالعقود میگه وفا کن به عقد. خب این عقد شنبه بوده، یعنی چی وفا کن به عقد؟ چه کارش بکنم؟ من یه ترتیب اثری باید به این بیع شنبه بدم یا نه طبق اوفو بالعقود؟ میگه خب خیلی خب، بالاخره یه ترتیب اثری باید بدم. ترتیب اثرش در قالب انتقال نماه، میگم این مقدار ترتیب اثر میده، بیع روز شنبه باعث شد نما به مشتری منتقل بشه. اگر گوسفند توی این فاصله حملی مثلا پیدا کرده، اون حمل مال مشتری باشه. این چش اوفو بالعقود عمل کنه. پس یه بنبست ما خود اوفو بالعقوده که بعد عمل بکنیم بهش، مجبوریم این تیکه رو بدیم به اوفو بالعقود، انتقال نما. از اون طرف یه بنبست دیگه بود، مسئله انقلاب ماهیته که این بیع فضولی ناقص محقق شد، یه ماهیت ناقصه بود. چجوری روز دوشنبه اجازه یه روز دوشنبه باعث بشود اون ماهیت ناقص کامل بشود؟ این انقلابه، اون ماهیت ناقص محقق شد، تموم شد، رفت. همون ماهیت که شما نمیتونید دستکاریش بکنید که بگید نه نه همون ماهیت با رضایت واقع شده است، این عقلا ممکن نیست. خب این بنبست چجوری حلش بکنید؟ این بنبست رو میگیم انتقال ملکیت رو از روز دوشنبه که این بنبست هم حل بشه.
یعنی انتقال ملکیت یه
ماهیت دیگه است، متفاوته. انتقال ملکیت یک اثر از آثار عقد، انتقال نما یه اثر دیگه است. بله، حرف آقا اینه که این دو تا با هم ملازمه دارن. چجوری ما جداشون بکنیم؟ نمیشود که نما مال مشتری باشه ولی ملکیت نباشن. شیخ انصاری توجیهشون حالا نمیگن، ولی مجموعه مطلب این رو میگه که توجیهمون اینه که اشکال عقلی نداره ما تفکیک بکنیم بین انتقال نما به مشتری و انتقال ملکیت. اشکال عقلی نداره این، لذا با این توضیحات ملتزم میشی. مثل مهمانی که مجاز از میوهی که جلوش میذارن بخوره ولی مالکش نیست، بهره برداری از این نما برای مهمان هیچ اشکالی نداره. مهمان وارد باغ شده، استفاده از سایه این درخت یه نما دیگه، میگه آقا انتقال نما به شما هیچ اشکال نداره، نما رو گفته مال شما، بشین زیر سایه این درخت، ولی مالکش که نمیشی. خب پس این اشکال عقلی نداره تفکیک بین این دوتا، این یکی رو بذاریم شنبه، این یکی رو بیاریم دوشنبه، این اشکال عقلی نداره. ملازمه عقلی نیستش. بله، اونم همون دیروز هم توضیح دادیم دیگه، ملازمه طرفینی نیست که بگیم هر جا نما مال من هست پس من مالکم هستم. نه، این چیز نیست. جان انتقال نما، نه انتقال نما لازم نیست حتما یه عقدی وجود داشته باشه. عرض کردم نما رو صاحب درخت میتونه به شما منتقل بکنه، یعنی استفاده شو برای شما مباح بکنه، در حالی که شما مالک نیست، هیچ عقدی هم وجود نداره. این اثر رو داره دیگه. بعد وقتی یه بیعی یه عقدی اتفاق میفته، دو نوع اثر میتونه برش مترتب بشه، یک اثرش انتقال نما به مشتریه، یک اثرش انتقال ملکیته. قبول دارم اگر شما ثابت بکنید از روز شنبه انتقال ملکیت محقق شد، قطعا این نما هم هست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگر بتونه کسی ثابت بکنه انتقال ملکیت از شنبه هست، قطعا نما هم از شنبه است، اونو کار ندید. ولی شیخ میگه ما نمیتوانیم ثابت بکنیم ملکیت از شنبه اومد، این ملکیت بعدن میگه. همین حد سر این
رو
اگر دوشنبه اجازه نده، نه دیگه، همه چیز به هم میخوره. اگر روز دوشنبه بیاد اعلام بکنه من راضیه به این معامله نیستم، مثلا سرم کلا رفته، قیمت بالاتر رفته، ضرر کردم، راضی نیستم، همه چیز باید برگرده سر جاش.
این
نه دیگه، همه چیز کل عدم بگو یا هیچ اتفاقی نیفتاده، همه چی باید برگرده سرشش. گوسفند مالک رو بهش بدن، هم پیدا کرده نکرده هرچی، گوسفندش رو بهش بدن، پول مشتری رو بهش بدن. بله، اونجا حالا دیگه تو جزئیات فقهیش، اگر مشتری باعث شده اون گوسفند حمل پیدا بکنه، توی بحث ضراب فحل مثلا، این گوسفند نری مثلا پیدا نمی شده که بخواد این باردار بشه، این میش، این گوسفند ماده، و این مشتری این کار کرده، خب بله او هزینه مشتری باید بهش بده مثلا، یه همچین اضافه ای کرده به این حیوان، یا ماشینی خریده یه تعمیری روش انجام داده مثلا، او خرجی که اضافه کرده بهش بده، ولی اگه خرجی نکرده هیچ، نما خود به خود پیش آمده مثلا. خب حالا قبول دارم این تا حالا اون چیزی که شما در ذهنتون بود از لمعه و ما بعد لومه تا اینجا یه مبنای کشف و یه مبنای نقل بود. شیخ انصاری دارن وسط این دوتا یه مبنای جدیدی مطرح میکنن و اسمشو میذارن کشف حکمی، و البته میگن این مال ما هم نیست، از استادم گرفتم، مرحوم شیخ انصاری میفرماین، یه مقداری مبانی ذهنی شما رو در هم میریزه، این قابل درک. حالا این یه صفحه رو بخونیم که مطالبش دیروز هم اشاره شد، بعد خود شیخ جنبندی میکنن رو عبارت دیگه، انشالله ابهام ها کامل رفت بشه. صفحه 407 سطر دوم، این نهاز المعنا علا حقیقتهی غیر معقوله. عرض کردیم در اشکال سومشون به دلیل دوم دو تا ایراد دارن مرحوم شیخ انصاری. ایراد اولشون رو دیروز خوندیم، ایراد دومشون از اینجا شروع میشه، ثانیانه در اشکال سوم. ثانیاً این نهاز المعنا می فرماین اگر ما بپذیریم که شارع هم امضا کرده این نهاز المعنا علا حقیقتهی غیر معقوله، این که ما بگیم عقد کامل از روز شنبه محقق شده است لذا از روز شنبه بهش ترتیب اثر بدیم، شارع هم این را امضا کرده، میگه معقول نیست همچی چیزی. لأن العقد، چرا معقول نیست؟ به خاطر اینکه عقد، لأن العقد الموجود على صفت عدم تأثیر یستحیل لحوق و صفت تأثیر له. عقد موجود روز شنبه که با صفت عدم تأثیر، بنده تعبیر کردم ناقص، عقدی که روز شنبه ناقص محقق شده، رضایت همراهش نبوده، لذا مؤثر نبوده، اثر نداشته چون رضایت نداشته. این یستحیل و عقلا، محال است عقلا ملحق شدن صفت تأثیر به اون عقد. روز دوشنبه اجازه مالک باعث بشود همون عمل ناقص، همون ماهیت ناقص کامل بشود. این انقلاب هست. لاستحالت خروج شیء اما وقع علیه، این عبارت اخرى همون انقلابه، چون محال است خارج بشود شیء، یعنی اون بیع در مثال ما، اما از آن چیزی که، اما اینجا توی عبارت میشه از عدم تأثیری که، به تعبیر بنده میشه از اون نقصانی که، محال است خارج بشود بیع از آن نقصان و عدم تأثیری که واقع شده بود بر همان نقصان و عدم تأثیر. علیه به ما برمیگرده، اما ما رو هم به عدم تأثیر معنا کردیم، به نقصان معنا کردیم. وقتی ناقص محقق شده تموم شد دیگه، معنا نداره که روز دوشنبه بگیم اون ماهیت ناقص کامل شد. فاذا دلت دلیل الشرعی، اگر ما با یه بنبست مواجه بشیم، از طرفی ادعای استحاله عقلی کردیم، از طرف دیگه با یه بنبست مواجه میشیم، اذا دلت دلیل الشرعی علی امضاء الاجازه علی هذا الوجه غیر المعقول، اگر دلیل شرعی مثل اوفو بالعقود دلالت کند بر امضاء شارع این اجازه مالک را به همین وجه غیر معقول که گفتیم، که بگه آقا نه خیر دیگه اون عقد روز شنبه کامل شد، ماهیتش دیگرگون شد، اگر یه همچه دلیل شرعی داشته باشیم این بنبست رو چه کارش بکنیم؟ فلابد من صرفهی به دلالت الاقتضاء الى ارادت معاملت العقد بعد الاجازه، معاملت العقد الواقع مؤثرن من حین ترتب الاثار الممکنه. جان من حیث نداره، چاپتون مجمع الفکر نیست مگه؟ شما مجمع الفکره یا نه چاپتون؟ آره؟ آه میه من حیث اون آخر عبارت داره، نخوندم من حیث رو؟ نخوندم؟ حالا اون آخرش چرا هست؟ من حیث و ترتب الاثار الممکنه. خب فلابد من صرفهی، میفرماین ناچاریم از منصرف کردن اون دلیل شرعی با استفاده از دلالت اقتضاء که دیروزم مقدمه توضیح دادم، امروزم توضیح دادم، الا ارادته، بگیم خب متکلم مولا خدا از اوفو بالعقود چه مقصودی داره؟ اراده کرده است معامله عقد را بعد از اجازه، معامله ارادت معاملت العقد بعد الاجازه، وقتی عقد روز شنبه واقع شد دوشنبه هم اجازش اومد، بگیم منظورش معامله عقدی هست که واقع شده مؤثرن من حیث و ترتب الاثار الممکنه، مؤثر است عقد روز شنبه، منتها از چه حیث؟ از حیث ترتب آثار ممکن، نه همه ی آثار. دو تا اثر اینجا توضیح دادیم ما، از هر دو جانب، از هر دو اثر اون عقد مؤثر نیست، بلکه من حیث و ترتب الاثار الممکنه. این همونیه که روی تخت نوشتم دیگه، لا حکم ضرری فل اسلام. اینجا میخوان اینو نشون بدن، اوفو بالعقود گویا اینجوریه، اوفو به آثار ممکنه للعقود. فاذا اجاز المالک حکم ناب انتقال نما المبی بعد العقد الى المشتری، وقتی روز دوشنبه مالک اجازه داد حکم میکنیم که نما مبی منتقل شده است الى المشتری، اون عقد روز شنبه بیع فضولی باعث شده نما به مشتری منتقل بشه. و این کان اصل الملک قبل الاجازه للمالک، اگرچه مالکیت تا قبل از اجازه، یعنی روز شنبه و یک شنبه، مال مالکه. و وقعا نما فی ملک المالک، روز شنبه و یک شنبه گوسفند مال مالک بوده، مالکیتش در ملک او بوده، ولی نماعاتش مال مشتریه. هرچند این نماعات در ملک مالک به وجود آمده، یعنی در زمانی که مالک صاحب این گوسفند بوده، مثلا اون شیر دوشیده شده، باشه اون شیر مال مشتری، ولو اینکه شما این مالک صاحب این گوسفندی، ولی شیرش مال مشتریه. مثلا ول حاصل انه یعامل بعد الاجازه معاملت العقد الواقع مؤثرا من هینه. پس ما برای نجات از اون دوتا بنبستی که عرض کردم، یعامل و معامله میکنیم بعد از اجازه. اینجا یعامل و معامله میکنیم منظور بیع نیست ها، منظور مواجهه هست. مواجهه ما با این قضیه این است که بعد از اجازه معاملت العقد الواقع، مواجهه ما مواجهه با یک عقدی است که واقع شده، مؤثرا منهینه، گویا این عقد از هم روز شنبه مؤثر بوده است. منتها چه اثری رو داشته؟ به نسبت الا ما امکن من الاثار، اون اثری که ممکن بود و اشکال عقلی پیدا نمی کرد، اون اثر از شنبه اومده. اون اثری که اشکال عقلی پیدا می کرد از دوشنبه میاد. و هازا نقل حقیقی فی حکم الکشف من بعض الجهاد، این نقل حقیقی است و کشف حکمی از بعض جهاد. از بعض جهاد یعنی از بعض آثار. دیگه روی تخته هم براتون کامل نشون دادم دیگه، نقل حقیقیش مال این بوده که ما اثر ملکیت رو منتقلش کردیم به دوشنبه، این شد مبنای نقل. کشفش هم مربوط شد به این که انتقال نما رو دادیم به قبل، اجازه دوشنبه کشف کرد که نما از روز شنبه جا به جا شده، انتقال پیدا کرده. و سیعت سمره بینه و بین الکشف الحقیقی، این رو توضیحش رو میدیم که این نکات تمام بشه. ثمره بحث کشف و نقل، نگاه کنید روی تخته رو، اینجا ثمرات اختلاف دو معنا. ما الان این قسم شماره، این مطلب شماره یک، توی مطلب شماره سه ثمرات اختلاف دو تا معنا کشف و نقل رو میگیم. ولم اعرف من قال بهذا الوجه من الکشف، این تفسیر از کشف رو، یعنی کشف حکمی با این توضیحاتمون رو، ندیدم کسی همچین توضیحاتی داده باشه الا الاستاذ شریف العلماء قدس سره، استادم مرحوم شریف العلماء، فی ما اثرت علیه من بعد تحقیقاته، در اون چیزهایی مطالبی که اثرت، یعنی دست پیدا کردم، علیه به ما برمیگرده، در اون مطالبی که دست پیدا کردم بر اون مطالب از بعض تحقیقات استادم. و الا فظاهر کلام القائلین بالکشف ان الانتقال فی زمان العقد، تا حالا هر چی شما از کشف و نقل شنیدید همون کشف حقیقی بوده، کشف حکمی رو هیچ کی تا حالا براتون نگفته بود. اصلا قبل از ما فقها قبلی تعبیر کشف هم ندارن، اصلا این تعبیر کشف و نقل هم تعبیر جدیدیه. فقها سابق تعبیر کشف نمی کردن. الان مثال میزنم، مرحوم علامه حلی از همین انتقال تعبیر میکنن، این انتقال نما از روز شنبه هست یا از روز دوشنبه. خب اگر انتقال از روز شنبه باشه میشه کشف، ما اسمشو میذاریم کشف. اگر بگیم نه انتقال از روز دوشنبه هست، اسمشو گذاشیم نه. ولی قدیمی ها اصلا از کشف و نقل استفاده نمی کردن که بعد بگن کشف حکمی و کشف حقیقی. و لذا انون العلامه رحمه الله فی القواعد مسئله کشف و نقل به قوله، به جای تعبیر به کشف و نقل اینجوری تعبیر می کردن، فرمودن و فی زمان الانتقال اشکالون، این که زمان انتقال چه زمانی است، روز شنبه هست یا روز دوشنبه، اشکالون. نمی گفتن که ما قائل به کشف بشیم یا نقل بشیم. فجعل النزاع فی هذه المساله نزاعا فی زمان الانتقال، نزاع سر کشف و نقل نبوده بلکه نزاع سر زمان انتقاله. البته اینا همه چیزی ها، یعنی سر بازی با الفاظ، اینا فرق نمی کنه، ما اسمشو بذاریم کشف یا نقل یا زمان انتقال. شریف العلماء مازندرانی از بله که هم توی فقه هم توی اصول مرحوم شیخ ذکر میکنن و بالاخره یکی از علماء برجسته بودن، ادعاات مختلفی داشتن که یکی از ادعاءاتشون همین مسئله کشف حکمی هست. حالا باز یه تحقیق بکنید در رابطه با شخصیت شناسی مرحوم شریف العلماء، آثارشون، اساتید شریف العلماء، شاگردان مرحوم شریف العلماء، اینا خوبه که تحقیقی بکنه. و قد تحت سلم ما ذکرنا، با همه این توضیحات جمع‌بندی بکنیم مبنای کشف رو. ان کاشفیت الاجازه علی وجوه ثلاثه، پس کاشفیت اجازه سه گرایش داره. حالا از این به بعد تعبیر میکنیم به گرایش. یه مبنای کشف داریم، یه مبنای نقل داریم. مبنای کشف هم سه تا گرایش داره. احدها گرایش اول و هو المشهور، الکشف الحقیقی و التزام و کون الاجازه فیها شرطا متأخرا. گرایش اول در مبنای کشف، کشف حقیقیه، یعنی این که ملتزم باشیم اجازه فیها، یعنی در اون بله عهد بله یه ضمیر مرجع مؤنث باید براش پیدا بکنیم، بزنیم به معامله دیگه، اجازه در اون معامله، یعنی معامله‌ای که به نفع فضولی اتفاق افتاده، شرطاً متأخره. اینا دیگه هیچ نکته جدیدی نداره، همش جنبندی مباحث قبله. کشف حقیقی این است که ملتزم بشویم به این که اجازه در اون معامله فضولی شرط متأخر است، یعنی همه آثار از لحظه عقد آمده به نحو شرط متأخر، که البته ما شیخ خمسری قبول نکردیم شرط متأخر، گفتیم محال عقل، و لذا اعترضهم جمال المحققین فی حاشیته علی الروزه، اعتراض کرده به مشهور، اعترضهم اعتراض کرده جمال المحققین فی حاشیته به این مشهور، به قائلین این گرایش اول، به ان الشرط لا یتأخر، شرط که امکان نداره مؤخر بیاد مگر علت میتونه بعد معلول بیاد، شرط هم بعد از مشروط نمیتونه بیاد، اول شرط بیاد بعد مشروط. حالا دیگه اینا حرفاش زده شد. و ثانی الکشف الحقیقی و التزام و کون شرط تعقب العقد بالاجازه لا نفس الاجازه. گرایش دوم کشف حقیقی با استدلال به اون عنوان منتزع که شیخ تعبیر میکردن، ملتزم باشیم به این که شرط اجازه نیست، شرط تعقب العقد بالاجازه هست. خب این شرط هم مقارنه دیگه، گفتیم از همون لحظه عقد، تخته رو نگاه کنید، شارع میفرماید این بیع مع تعقب الاجازه صحیح هست، پس شرط ما شد تعقب اجازه. تعقب اجازه از هم روز شنبه بود، وقتی از روز شنبه بود شد شرط مقارن دیگه، شرط متأخر نشد، همراه با عقد بود. این کجا بود؟ میگیم از روز شنبه بود، اون در دستور شارع بود، شارع فرموده بود به نظر من بیع فضولی در صورتی صحیح هست که متعقب بالاجازه باشد، شرطش تعقب به اجازه است. خب تعقب به اجازه هم که من اشاره همین الان دارم بهت میگم دیگه، هستش دیگه، دارم صحبت میکنم در موردش. فراراً عن لزوم تأخر شرط عن المشروط، اون بحث عنوان منتزع و تعقب اجازه رو برای فرار از مشکل عقلی شرط متأخر مطرح کردیم، لذا این گرایش دوم شکل میگیره. ولتزم بعضهم به جواز تصرف قبل الاجازه لو علم تحققها فیما بعد، به خاطر همین بحث عنوان منتزع و تعقب اجازه ملتزم شدن بعضی از فقها به جواز تصرف قبل الاجازه. برای چه کسی؟ برای کسی که علم، مشتری که علم دارد به تحقق اجازه فیما بعد، مشتری میگه معلومه که مالک راضی خواهد شد، من یه قیمت خیلی شیرینی پرداخت کردم، حتما مالک اجازه میده، به دو برابر قیمت من خریدم مثلا این کالا رو، معلومه مالک اجازه میده. اینجا میفهمم خب پس اشکال نداره، از همون شنبه دیگه بگیم عقد کامل شد. از ثالث که نظر شیخ انصاری است، الکشف الحکمی، کشف حکمی جنبندیش این شد، و هو اجراء و احکام الکشف به قدر الامکان، یعنی همون آثار ممکنه، مع عدم تحقق الملک فی الواقع الا بعد الاجازه. آثار ممکنه از روز شنبه میاد، اون آثار انتقال نمائه، با اینکه معتقدی محقق نمی شود مالکیت در واقع و نفس الامر الا بعد الاجازه. در حقیقت انتقال ملکیت از دوشنبه هست، انتقال نما از شنبه هست که اسمشو میذارن کشف حکمی، و منظور همون انتقال آثار ممکنه هست. وقد تبین من تضاعیف کلماتنا، حالا یک دقیقه تنفسی داشته باشید. بعد یه مطلب ساده ایه اینجا هم بگیم، یه مقداری جلوتر بریم، چیزی نداره این قسمتش. تا صفحه 415 میخونیم انشالله، بعد صفحه 415 دیگه میخوره به حذفیات پشت سر هم، یه چند صفحه حذف میشه، بعضی جاهاش 20 صفحه حذف میشه، یه دو سه صفحه میخونیم دوباره با 10 صفحه حذف میشه، یه مقداری آره جهشی میریم جلو تا آخر کتاب فکر میکنم. بعد فکر میکنم اینجوری، حالا دقیق یادم نیست، ولی خب میگم حذفیاتش زیاده انشاءالله. دیگه حالا تلاش خودمون میکنیم. خب مرحوم شیخ انصاری میفرمان دیگه همه ی حرف ها زده شد، آخرش شکار کنیم در بحث به یه فضولی چی بگیم؟ از این قد تبینم وارد این مطلب دوم میشن، نظریه خودشون رو میخوان ارائه بدن. از اینجا به بعد دیگه همه ی حرف ها نسبت به بحث کشف و نقل زده شد، ادله بررسی شد. حالا نظریه خود مرحوم شیخ انصاری این هست که قد تبین من تضاعیف کلماتنا که نظر ما این است، ان الانسب للقواعد والعمومات هو نقل. ما به قواعد که مراجعه میکنیم، قواعد مثل قاعده سلطنت، مثل قاعده طیب نفس، مثل قاعده رضایت در معاملات، به قواعد که نگاه میکنیم، به عمومات مثل اوفو بالعقود، مثل احل الله البیع، به اینها که مراجعه میکنیم، مبنای نقل به نظر ما درسته. ثم بعده الکشف الحکمی، اگر در جایی مبنای نقل به بنبست خورد، میریم سراغ مبنای کشف حکمی، نه کشف حقیقی که مشهور میگن. و اما الکشف الحقیقی مع کون نفس الاجازه من الشروط فاتمامه بالقواعد فی غایت الاشکال. کشف حقیقی که مشهور میگن با اینکه نفس اجازه از شروط باشد، این مع کون نفس الاجازه من الشروط اشاره داره به اون بحث اینکه مبنامون شرط متأخر باشد، نه عنوان منتزع که همین الان دو خط بالاش گفتن. اگر مبنای کشف حقیقی رو با عنوان منتزع مطرح بکنیم، خب استحاله شرط متأخر رو نداشت. نه، میگن اگر کشف حقیقی با اینکه نفس اجازه از شروط باشد، یعنی شرط متأخر باشد، نه عنوان منتزع شرط باشد. اما کشف الحقیقی مع کون نفس الاجازه من الشروط، میخوان بگن اون احدهایی که بالا گفتیم، نه اون وسانی که گفتیم. فاتمامه بالقواعد فی غایت الاشکال، اون بحث شرط متأخر رو هیچ کارش نمیشه کرد، فی غایت الاشکال است. فاتمامه بالقواعد، اتمامه توی عبارت گویا برمیگره به همون احدهایی که بالا خوندیم. ولذا استشکل فیه العلامه فی القواعد ولم یرجه المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد. لذا این کشف حقیقی با گرایش اول را اینجوری تعبیر بکنیم، این فی غایت الاشکال منظور هم کشف حقیقی با گرایش اوله. این کشف حقیقی با گرایش اول و علامه هلی بهش اشکال گرفتن، محقق ثانی در حاشیه ارشاد ترجیح ندادن این حالت رو بر کشف حقیقی با عنوان منتزع یعنی گرایش دوم ترجیح ندادن. بل عن الایضاح اختیار و خلافه تبعا للمحکی عن کاشف الرموز و قواه و فی مجمع البرهان. کاشف الرموز که منظور مرحوم فاضل آبی هستن، گفتم قبلا براتون ساوه، حالا بعضیا میگن خود ساوه، بعضیا میگن نزدیک ساوه، منطقه‌ای بوده به نام آبه که ایشون مال اون منطقه بودن، فاضل آبی و مرحوم مقدس اردبیلی تو مجمع الفائده و البرهان و تبعهم کاشف اللسان مرحوم فاضل هندی که در اصل اصفهانی ان دیگه، یه جوری شده مشهور شدن به فاضل هندی. فن نکاح، در کتاب نکاح یعنی در عقد نکاح فضولی این مطالب رو گفتن. هازا به حسب القواعد و العمومات، این طبق قواعد و عمومات شد نقل، بعد کشف حکمی، بعد کشف حقیقی با عنوان منتزع. حالا بریم سراغ روایات ببینیم روایات چی میگن، کدوم یکی از اینها رو تأیید میکنن، که فردا وارد میشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دوستان اگر حال پیش مطالعه داشتن نگاه بکنید به بحث روایاتی که ابتدای بحث عقد فضولی شیخ انصاری وارد شدن و اشاره کردن که اصلا عقد فضولی به چه دلیل صحیحه، اونجا یه روایاتی داشتن، اون روایات رو فردا میخوایم بحث بکنیم. لااقل همین دو تا روایت صحیحه محمد ابن قیس و ابی عبیده حزا، اینا متنشون چی بود، جریان روایت چی بود، یه نگاه